Crazy, because I couldn't let me show you. Which is unfathomable, but it is. So it doesn't matter. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بحث سر این بود که مرحوم سید رضوان الله علیه در کتاب زمان فرمودن که زمان نیاز به قبول نداره. تا اینجا رفتن جلو، اول قول مشهور را گفتن و تعبیر کردن که کذا ذکروه. بعد از کذا ذکروه سید فرمودن که ولکن لا یبعد، لکن لا یبعد فاصله گرفتن از مشهور بود. و عرض کردم در اونجا هم ظاهر فرمایش مرموهای حکیم این است که ایشون هم معیت کردن، یعنی از مشهور فاصله گرفتن. اما در کتاب الحواله سید گام دوم را برداشتن، فرمودن که حواله اصلا عقد نیست، به قبول نیاز نداره، چون عقد نیست، ایقاع از تصریح فرمیده. حالا که ایقاع شد با اون استدلال و توضیح که دارن، از اونجا رفتن سراغ زمان که پس زمان هم چیه؟ ایقاع است. این گام دوم که در اونجا تصریح کردن که همچنین زمان هم و من ذالکه یظهر ان الزمان ایضا من الایقاع فانه نوع من الوفا، که عرض کردم خیلی از اون مسئله های پرحاشیه هست در عروه که همه به مرحوم سید ایراد گرفتن، موافقت نکرد. این گام دومه مرحوم سید است در بحث. در کتاب حواله آقای حکیم مقابله کردن، از قول مشهور دفاع کردن حسابی و حرف مرحوم سید را نپذیرفتن. خب حالا آقایون، من ممنون از همه اعضایی که فرمایش فرمودید، ارسال کردن مطالب خوبی را. منم حالا چون الان اول شروع بحثم میخوام کلام منعقد بشه، حرف سیدنا رو میخونم، ولی خود شما هم جلسه دیروز هم جلسه امروز هم موجوده فایلش، ولی هنوز ما داریم بحثش میکنیم، هر چی به ذهن شریف دنیا میتونید اونجا ارسال کنید. بعد من خدمتون هستم، انشاءالله میخونم هم جلسه اول هم جلسه دوم. نگاه کنید، عیز مطالبی را افاده کردن راجب لغت زمان که بحث شد، راجب سایر مطالب، راجب حکم وضعی و اینها که صحبت شد، اینا را میرسیم انشاءالله. هم شما نگاه کنید ببینید آقایون افاداتشون چیه، هم منم انشاءالله اشاره میکنم، حالا یا فردا یا آخرم امروز یا پس فردا مطالب را، اون چی که از افاده میکنن انشاءالله میرسیم همه ببینید انشاءالله. ولی فعلا میخوام کلام مرحوم سید و فرمایشات مرموهای حکیم در مستمسک مستقر بشه که خلاصه حرف این عیزه چی. ببینید تهافتی که بین کتاب زمان در فرمایش مرموهای حکیم هست، فعلا یه تهافتی سوری بود. جلسه قبلم عرض کردم ظاهرش اینجور به ذهن میاد، حالا باید برسیم دقیق. و دیگه اینکه این نکته اشاره کردم که کتاب زمان را در اون دوره 20 سال 30 سال قبل نوشته بودن آقای حکیم، اما کتاب حواله را اینجوری که برمیاد ننوشته بودن. اینم نکته تصنیف بود که به عنوان نکته بود، نه به عنوان راه حل، که اینا را معلوم باشه. هنوز بحثش من مفصله، باید قشنگ برسیم. مباحث خیلی سنگین خوبیه و پرفایده و اینا انشاءالله مقدمه مباحث بعدی باشه. ببینید الان ما این بحثی که داریم فقه الزمانات، چرا من جلسه اول جوری عرض کردم که مفهوم زمان را توسعه بدیم؟ به خاطر اینکه الان زمان ما این نمیدونم مسئولیت پذیری که به ما پیشنهادش دادن، مسئولیت پذیری، مسئولیت قضایی، مسئولیت مدنی، انواع شعبه هایی که داره، اینا یه الفاظی مرتب تکرار میشه. شما اگر فقه و زمانات را، زمان را به اون معنای لطیفش رفتیم توافق کردیم، یه بخش عظیمی از منابع فقه تو ذهنتون فعال میشه. یعنی تا امروز هایی میگم فلان بخش مسئولیت مسئولینا، میبینید ادله شرعیه رو به انواع اقسامش بعدم این حتی نمیدونم عرض کردم یا نه، اون آقا که تو اون کتابش به عنوان قبل از اینکه این پروژه های هوش مصنوعی تولید کنند اصول اخلاقی برای تولید اونا گفته، که گفتن یه نم پلتفرم بالا دستیه، شما میبینید تو همونجا زمان به معنای وسیع مطرحه. چرا؟ چون بسیاری از چیزهایی که ما هم میگیم حکم اخلاقیه در فقه نه با سبقه اخلاق بلکه با سبقه فقه و دلیل فقه ما برش میتونیم استدلال بیاریم. فقط میخواد که این نگاه را داشته باشیم بدون اینکه از ضوابط فقه فاصله بگیریم، ولی بهترین استفاده ای را که عرف و عقلا همراهی بکنن از منابع و ادله اصلیه فقه ببریم. این خیلی مقصود مهمه برای ما. خب تو چنین فضای این کلمات فقها در اینجا خیلی برای ما مهمه. بحثایی که میکنن ذهن ما را وسعت میده به اینکه فضاهای مختلفی که هست را انشالله بهتر درک کنیم. ولذا یکی از چیزایی که من رحمكم الله اصرار دارم که این کلمات خونده بشه و روش تأمل بشه این است که مثل سید صاحب عروه که کم نیست که، حالا همه رد کردن حرفشونو، ما هم حرفی نداریم، اما سید بنو چی میخوا بگه به عنوان یک فقیه؟ وقتی میخوام ببینیم سید چی میگه، بعضی پیشنهادهایی که بعدا میخوام بدم بیشتر شاید جایگاه خودش رو باز کنه. مثلا احتمالی هست به این که نگاه ما به عقود نگاه ارضی، یه ساختاری در کنار هم 50 تا 70 تا 80 تا مثلا عقد، اما ممکنه نگاهی به عقود بکنیم به عنوان ساختار درختی. عقود در فقه یک ساختار درختی دارن، ریشه، ساقه، برگ، میوه، اینا تفاوت میکنه با هم دیگه. شما اگر نگاهتون به ادله شرعیه و همچنین کلاس با این نگاه که عقود رای ساختار درخته بهش بدید، بعد میبینید حرف سید جا پیدا کرد، اصلا میبینید یه فضای دیگر به پا شد. حالا بعد از اون یا همچنین نگاه منفعت طلبی هم کنید، نگاه منفعت، اقدامات منفعت طلب، اقدامات مصرف نگاه با اقدامات دادگاه پسند، نگاه به دادگاه و لوازم کار، اینا عقود را، این ساختار درختی را سامان میده. انشالله داره میریم جلو. منظورم اینه که این حرفا را ما برای رد و ایراد نمیخونیم، بگیم حرف سید اینجا رد شد، ایشون با مشهور مخالفت کردن، دیگران جوابشون را دادن، رفت حرف سید کنار. خب این که بحث مشکلی هم نداریم، ما فرمودن هم میبینیم، اما مقصود ما اینه که سید چی میخوا بگه. حرف او در اون مرحله‌ای که رد کردن رد شد، اما مطلقاً رد شد یا نه؟ ببینید این مطلقاً رد شد یا نه داره زمینه سازی اون ساختار و اون چیزا رو در فضای. چرا؟ چون سید جزافگونی. الان ببینید اون عروه جلد پنجم صفحه چند بود که سید بکاله را فرمودن؟ صفحه 400 بود، بله جلد پنجم. ببینید این عروه محشا که تو نرم افزار هست 6 جلد این که چاپ کردن، بله 5 جلدش محشاست، یعنی مراجع فقط 5 جلدش را حاشیه زدن. جلد ششم این همون تتمه و تکملت العروه است که به گمانم تو نرم افزار نسخه فقه جامعه فقه اصلا این جلد ششم رو نیاورده باشن، از همون چاپ داوری که ما خیلی سالها قبل چاپ شده بودیم همون ها فقط آوردن تکملت العروه الوثقی را. و حالا که همین چاپ 5 جلدی که محشاش 5 جلده، جلد ششم داره اینا اینجا. حالا من میخوام برای اینکه بگم که سید ببینید نکاتی تو حرف خود سید خیلی راه گشا که این فقی چی میخوا بگه.
اون تکمله مستقل تو جامعه فقه هست، اون ششم اینه.
اون تکمله اگه نگاه کنی چاپ داوریه، چاپ داوری اونجا من هر دوتا رو دارم.
اون ششم این پنجتا،
بله اون تکمله این ششم این پنجتاست که
اون فقط نفسی دیگه.
و اتفاقا در این که این تکمله را سید وصیت کردن به مرحوم کاشغلوتا که کتابای منو چاپ کنید، از اعتبار کامل برخوردار. در این تکمله مرحوم سید نظرات مهمی دارن که خیلی ها باشو مخالفت میکنن یا بلکه همه، اما خب اینجور نیست که از اعتبار برخوردار نباشد. مثل خود عروه است، اونم حالا یه وقت دیگه انشاءالله رسیدیم عرض میکنم. ببینید سید در کتاب الحواله چی فرمودن؟ فرمودن که من میگم که وکالتم همینجوره. بله یمکن، جلد پنجم صفحه 456 فرمودن بله یمکن دعوا ان الوکاله ایزن کذالک. این دیگه خیلی قدم مهمی بود، وکالت معروف به عقدیت را سید میفهمه ایقاع کذالک کما ان الجعالته کذالک. تو جعال همه قبول دارن، همه قبول دارن که حالا بحث های جعالش هم بعدن میاد. وکالت هم همینجوره. و این کان یعتبر فی هر رضا من الطرف الاخر الا ترى انه کذا. ایشون میگن وکالت ایقاع، درست شد؟ خب حالا خود سید در تکمله در جلد ششم کتاب الوکاله دارن، تو عروه محشا کتاب الوکاله نداریم، اما در تکمله تل عروه کتاب الوکاله داریم. خب اونجا سید همین حرفی را که تو عروه کتاب الحواله فرمودن یه قید بهش اضافه میکنن، مطلب رو چندی قدم بحث دقیق میبره جلو. در وکاله چی فرمودن؟ فرمودن که کتاب وکاله جلد ششم عرض کنم که صفحه
تا میاد پیدا بشه رو فقط سر را از دیگه امکانش هست که کمی محتمال تر بشنیم
جلد ششم
پلا بشینم خدا این شده بله. هر که یه بچه من یه جلوتر شاید هفتش نفر از پلا بیان اینجا خدا این شده خدا
185. ببینید سید چی میفرماد؟ سید بفرمان المشهور همین فتح ان الوکالت من العقود فیعتبر فیها الایجاب والقبول، درست شد؟ بعد چند سال بفرمان والاقوى عدم کونها من العقود فلا یعتبر فیها القبول. تا اینجا که توضیحات میدن اونیش که منظور منه اینه، میرن تا آخر کار اینا میگن والمراد من عدم کونها من العقود انه لا یشترط فی تحققها القبول و الا فلو اوقعت به نحو الایجاب و القبول تکون عقدا. همین وکالتی را که ایشون میگن چیه؟ میگن ایقاع است و این فتوا دادن، میگن همین وکالت میتونه عقد بشه. اگه قبول بهش زمینه کردن، وکیل قبول کرد، اون وقت میشه عقد. ببینید نکته مهم میاد، حالا بعدا میبینید این حرف سیدن چی چه لوازمی داره. و الا فلو اوقعت به نحو الایجاب و القبول تکون عقدا و یتحصل. حاصل مقصود من اینه که انها یعنی وکالت تتحقق بکل من الوجهین، وکالت هم میتونه ایقاع باشه هم عقد باشه. ببینید کل من الوجهین، وجهین یعنی در بد و نظر در عرض هم یا در طول هم؟ ظاهرش عرضه، اما بعدن تو ساختار درختی اگر سامان یافت، اگر بحث درست شد فهمیدیم این میدیم سید این ساختار درخته رو داره نگاه میکنه، اتفاقا این دوتا در طول هم هم. یعنی اول وکالت یک ریخت حقوقی داره که به نحو ایقاع منعقد میشه، به نحو مثل درخت جوری ساقه داره بعد میده میشه برگ و شاخه هایی. در طول تحقق وکالت ایقاعی میتونه بره وکالت عقدی هم بشه، همینی که الان عرض کردیم. اوقلا گاهی منافع نگرن، مصرف نگرن، مستعمل نگرن، میشه ایقاع. همین اوقلا گاهی نگاهشون نگاه دادگاه محوره، میخواد کارو محکم کنه، بعدن مدرک داشته باشه میتونه حرف بزنه، اگه نزاع شد بگه من سند من درست شد؟ وقتی نگاه به اینها، نگاه دادگاه پسنده، نگاه حقوق القضاء حقوقی ایناست، نمیشه عقد. یعنی میگه من قبولم میارم ضوابط اون وقت عقد، به ما انه عقد جاری میشه. حالا من به عنوان مقدمه دارم میگم، نمیخوام بگم صحیحه، فقط میخوام ذهن شریفتون ببینید، روش تأمل کنید، ببینید جایش اشکال به ذهنتون میاد نمیاد، تاییدش ردش ارسالم بکنید، همه استفاده کنید ان شاء الله. خب
در عرضم نیست که یک ماهیت جداگانه شکل نمیگیره، امتداد همون ماهیت ایقایی به عقد
میرسه. اصلا عقد و ایقا تفاوتشون ما الان نوعا در عرض هم میبینیم دیگه، با این توضیح ساختار درختی عقود و ایقاعات یه جوری در طول هم دیگه میشن با اغراضی که محقق میشه. و چون میدونید تقریبا اینا همه قبول دارن که الفاظ معاملات و ایقاعات حقائق شرعیه ندارن، حقیقت شرعی ندارن، مثل اینا ایقاعات عرفی هم اینا بعدن تو بحثا بکن. خب پس این نکته را از سید داشته باشیم. سید خودشون که میگن ایقاعه، اینجوری میگن ایقاعه که میگن اگر قبول میشه زمیمش کنه، خلاف شرع نیست، اتمام خوبم هست، بهش زمین ببیشه این کار رو انجام میده.
ایقاعات ریشه‌تون
بسته یکی دیگه که به لحاظ اقرار اعتبار میشن ندارن، آیا ماهیتشون
فقط صرف اینه که حالا مثلا طرفین صیغه رو تلفظ بکنن یا یک نفر انشاء بکنه،
یا ریشه‌تون این فرمایش شما. الان میخوام از مستمسک رد مرحوم آقای حکیم بر خلاف مشهور سید در حواله رو بخونم. حالا این بحث اصلی ما فرمایش ایشون ببینید. پس سید در زمان یه گام برداشتن، فرمودن زمان قبول جزش نیست ولو رضایت مضمون له شرطه. اونا اونجا گفت در حواله این گام رو بردن جلو، تصریح کردن که مثل حواله که ایقاع زمان رو به کاله هم چیه؟ ایقاع هست، تصریحاً فرمودن ایقاع. آقای حکیم در زمان ظاهرش اینه که وقتی سید از مشهور فاصله میگیرن که قبول نمیخواد، معیت میکنن بایشون، اما در حواله که مشهور میگن ایقاع است، آقای حکیم مقابله میکنن با سید جواب میدن. من اینجوری میخوام الان عرض کنم، جوابی را که آقای حکیم به سید میدن در حواله را اول بخونیم ببینیم آقای حکیم چه جواب میدن به سید، بعد برگردیم اونجایی که همراه سید شدن در زمان، آیا از اون حرف اونجاشون جوابی برای این حرف حوالشون پیدا میشه نمیشه، اونجا مثلا چیزی را توجه نداشتن که اینجا توجه کردن، یا نه برعکس اونجا تو عباراتشون چیزی هست که گویا میخواد جواب بده از جواب بده. حالا این فرمایش شما رو الان، ولذا الان من ببینید مستمسک جلد 13 در کتاب حواله میخوام اینا بخونم. ببینید سید فرمود که اینا ایقاع است، درست شد؟ والذی یقوا اندی کونها من الایقات، مستمسک جلد 13 صفحه 377. آقای حکیم میفرمان که این چه حرفیه که شما میگید حواله ایقاع، با این توضیحاتی هم که سید دادن. حالا میخوان یک مطلب مبنایی خوب رو جا بندازن تا با این مطلبشون ثابت بشه که به هیچ وجه حواله چیه؟ ایقاع نیست، عقد. میان تفاوت جوهری بین عقد و ایقاع را توضیح میدن. مطالب من همش را نمیخونم، ولی اونایش که مقصود اصلی منم میخونم مطلب ایشون منظورشون رو. میفرمان لا یخفا ان الفرق بین الایقاع والعقد. شما به راحتی میگید حواله ایقاعه، ما فرقش را بگیم تا ببینیم خودتون به حواله نگاه کنید ببینید مندرج تحت ایقاع یا عقد. ان الاول که ایقاع باشه، یکفی فی حصوله اعمال سلطنت سلطان واحد. ایقا یعنی چی؟ یعنی شهر، یا اگر عرف اخلا که قبل از امضاء شهر باشه، سلطنت دادن به یک سلطان، گفتن شما مسلط این کار را بکنی، درست شد؟ اینا میگه بشه ایقا، این به دست تو، اختیارش دست تو. اوقعت او لم تقل. اگر ایقا لم تقل. اگر ایقا کردی محقق شد. تو سلطان مطلقی اینجا. ببینید یکفی فی حصول ایقا اعمال و سلطنت سلطان واحد در همون کنم دارم. ولی نکته اینه که آیا وقتی این سلطان میخواد اعمال سلطنت بکنه مجاز است شرعن و اقلائین از گلیم خودش پادراستر بکنه این سلطنت رو اعمال کنه بر حق دیگری؟ اینجا مجاز نیست. ایقا یعنی شما سلطانی در اون محدوده خودت گلیم خودت اجازه نمیدیم از گلیم خودت پادراستر کنی در حق سلطنت و محدوده و حریم دیگری تجاوز کن. به محض اینکه وقتی میخواد اعمال سلطنت کنه این سلطان فوری بر میخوره به حریم دیگری، فوری بر میخوره به تصرفی در حریم دیگری، اینجا میشه عقد تمام شد. ایقا نیست که شما ایقا میکنی و اگه میخواد این ایقایتو به دیگری تصرفی صدمه تجاوزی برمه اینجا دیگه شد عقد، یعنی اون یکی هم حق داره باید بیاد چه کار کنه؟ قبول کنه. میفرمان ایقا یکفی حصولی اعمال و سلطنت سلطان واحد، اما بسانی که عقده یتوقف حصوله حالا اعمال سلطنت سلطانه میخواه بره تو ولا یکفی فی حصولی اعمال و سلطنت واحد. بعد مثال طلاق و نکاح میزنن، طلاق ایقاع، نکاح عقد، یعنی تا زوج قبول نکنه عقد نخواهد بودمون. اینا رو مثال میزنن تا اینجا که الان منظور من. بعد فرمودن که یه مثال خوبی هم برای تزویج مولا میزنن، خود رو نگاه کردید انشالله بعدش هم نگاه کنید. و هاکذا فکل تصرف لا یتحقق الا به اعمال سلطنت شخصین فهو عقدون، اعمال سلطنت فهو عقدون، و کل تصرف یتحقق به اعمال سلطنت شخص واحد فهو ایقا. والاختلاف بین العقد والایقا لفظی نی، عنوانی نی، مفهوم اینا نیست که بگیم لیس الاختلاف مفاهیم هل منشأ، اون مفهوم را بگید بیعه نمیدونم جعاله است، مفهوم اصلا کار نداره. مهم اینه که بل اختلاف احکام ها من حیث السلطنه، و نگاه کنید داره تجاوز میکنه از گلیم خودش یا نه، به دیگری تصرف سرایت میده یا نه. و علی هذا یمتنه ان تکون الحوالت و ایقاعا لانها تصرف فی مال المحتال. سید اولی که محتال را فرمودن، فرمودن یعتبر و یشترت در حواله در متن عربان امورون احدها الایجاب و القبول الا ما هو المشهور بینهم حیث ادوها من العقود اللازم فل ایجاب من المحیل. محیل کیه؟ بدهکار، مدیون، ایجاب میکنه، محیل. قبول کی قبول میکنه؟ محتال. محتال کیه؟ بستنکار، بستنکار اون دائن، طلبکار. محیل مدیون، انشا میکنه عقد جرا حواله را. مقابلش کیه؟ محتال یعنی دائن، یعنی اون کسی که طلبکار. محاله علیه کی میشه؟ مدیون دوم، اون کسی که میگی برو از او بگیر، اون مدیون دوم، بدهکار دوم. درست شد؟ فل ایجاب من المحیل و القبول من المحتال، اما المحال علیه فلیس من ارکان العقد. انت بعدش میگن چرا میتونه باشه دو تا قبول داشته باشه؟ ایشالا نگاه کردین نار دیگه من عرض کنم. خب الان ببینید ایشون میفرما یمتنه ان تکون الحوال ایقاعا، چرا؟ لانها تصرف فی مال المحتال. مال محتال چیه؟ محتال قرار شد کی باشه؟ دائن، طلبکار، بله، بستنکار، بله، زم. مال او کیه؟ زمه محیل که مال اوه، زمه مال اونه. اونو چجور میشه؟ حالا الان این زید مدیون امر است، ذمه مال امره، ذمه زید مال امره یا مال خودشه؟ اینا جلوتر هم عرض کردم، ذمه مال اوه. پس زید هیچ کاره است؟ این ذمه که ذمه زید، این اضافه، پس چه اضافه ایه؟ الان شما میگید زید مدیونه، میگید ذمه زید مشغول، این چه اضافه ایه؟
ظرفیه،
یعنی ذمه
هم گفتید در جوف
ظرف اضافه ظرف مکرلیل یعنی فل، اینم یعنی ذمه در زید اینجوریه؟ نه
الان اختصاص،
اختصاصه بله، یعنی خیلی واضح. لذا این حالا باز بیشتر این از اونهاییست که مفصلتر اینشالا بحثش میده. الجلو لیل فرس، همونجا سوال جواب بدی. جل مال مالک فرسه یا مال فرسه؟
مالک.
شما دارید میگید این مال فرسه، اونجا هم میگید مال، نه مال صاحبشه. این دوتا مال چه فرقی کرد؟ ببینید عرف به کار میبره،
جزء فرسه مال مالکشه،
جزء فرسه، جزء نیست، جزء نیست.
به اعتبار چیزش دیگه، مثلا همون پی جزء نحوه، یعنی یک نحوه جزئیتی عرف براش میبینه اعتباری.
یعنی الان اضافه جزء او میشه، مثل که میگن دست بدن، دستی که مال
یه مجموعه عرف میبینه، اونو یک مجموع میبینه با ملحقات و حواشیش دیگه، به اون اعتبار جزءشه، داخل درشه.
حالا بازم این از اونهاییست که مفصلتر دوباره بر میگردیم، چون در عهده و ذمه و اینها که عرف و اخلا چجور را ملاحظه میکنن بحثای مهمیه. بعدا تعهد که گفتم محقق فرمودن بفهم.
در نزد عرف استعمالات این چی میبین منحصر در همین ست و نسبته که حالا ظرفی کنه، این که نه عرف
بیشتر
باشه بگه دارن گسترش میده، بگه مثلا نسبت استعلایی هم نسبت ظرفی بوده ده.
بله.
حتما نسبت استعلایی به صورت مثلا الان استعمال نمیشه، به صورت نسبت اضافی هم باشه.
بله. این مثلا یه بحثی که این که میگفتن مثلا این حرف تأتی علا وجود یا لمعانن، واقعا روح معناش یه معناست، اینا کاربرداشه که ما دقت نمی کنیم چون به نظر، یا نه همه اینا به یکی هم میتونه بره. حالا این فعلا به عنوان طرح بحث ببینیم. بله ببینید، ذمه‌ای که میگیم ذمه زید از نظر حقوقی شبیه اینه که میگیم الجل للفرس، یعنی الان مال حقوقی مال دائنه، ذمه زیده بگیم مال خودشه، نه ذمه اوه، اما از نظر حقوقی و فقهی مال خودش نی. مثل اینکه همون جل فرس، اون پالون فرس، اون چیزی که برای فرس هست میگیم پالن فرس، اما مال خودش نی، فقهی هم مال مالکشه.
ذمه و ذمه دو تا اعتبار نیست، یعنی ما یه اعتبار ذمه داریم که یه نوع ظرفیتیه که برای خود شخص قرار دادن، که مثلا به اندازه دارایی ها اینقدر میتوانی در ذمه بگیری، بعد ماف ذمه که چی تو این ذمه اعتبار میشه، میشه برای طرف مقابل.
یعنی این ظرف همینجور رهاست؟
نه رها نیست، ولی وقلا میبینن که کلا همه این معاملات که اینطوری نیستش که با این الان حاضر بشه، هر کس این ظرفیت رو وقلا اعتبار کردن که وجود داره، خب حالا اشخاص مختلف توی این ظرفیت میتونن چیزای مختلف اعتبار
کنن. خب این حرف نیست، از اوناییست که انشالله فرمای شما را که مطلب خوبی هم هست، انشالله در این که اصلا نحو اعتبار ذمه نزد عقلا چیه و آثاری که داره انشالله بازم تکرار بکنیم میرسه انشالله.
ما رو میتونیم بگیم امر کلی بگیم، ذمه های جزئی بگیم، این ذمه های جزئی
ذمه را یه امر کلی بگیریم. مقصود از کلی، اگر کلیه به معنا اون صاحب افراد کثیر است که زید یه شخص است، چطور یه کلی برای او بیاد؟ اونم محقق معتبر. شاید کلی را باید یه جوری دیگه، مثل کلی سعی که میگن، اینجور چیزی باید معنا کنه که حرفی نیست. در اعتباریات اعتبار اوقلا با یک ظرافتکاری های وسیعی همه اینا رو سامان میده. حالا انشاءالله تا ببینیم. خب حالا فعلا ما این مقصود را برسیم که آقای حکیم چطور جواب سید میدن. ایشون فرمودن که و علاهازا یمتنه انتکون الحوال ایقان. چرا؟ لانها تصرفون فی مال المحتال. محتال که بود طلبکار، مال او چی بود؟ ذمه‌ای که محیل داشت. الذی هو تحت سلطانه. بابا مال محتال طلبکار تحت سلطانه اوه، چون مالشه ولو تو ذمه محیله. محیل میخواد این مال طلبکار را که تو ذمه خودشه بفرمایش ایشون الان ظرفشه یا کلیست که الان این مستاخشه، درست شد؟ میخواد بندازه از خودش بیرون کنه بده به دیگری، حق نداره. الان داره تصرف میکنه در ملک محتال، در ملک طلبکار. پس اگه میخواد انتقال بده از ذمه خودش به ذمه دیگری، باید اون سلطان مالک اون ذمه او که محتاله که طلبکاره راضی اجازه بده قبول کنه. ببینید و فی ذمه المحال علیه التي هي تحت سلطانه. بعدن میخواد بندازه تو ذمه او محال علیه. خب اونم ذمه او، سلطنتش دست خودشه، ظرفه، باید قبول کنه که این بیاد تو او یا نه. لذا از این نتیجه میگیرن خیلی مهم، میگن فیجب ان تکون به قبولهما معا. تمام شد، حتما محال علیه هم باید چیکار کنه؟ باید قبول کنه، چون تصرف در تجاوز از حریمه. بیاد محیل محتال را حواله بده به محال علیه، محال علیه راضی نباشه، اصلا قبول نداشته باشه، درست شد؟ یه شخصی را سر دو چارش بکنه که هر روز باید در خونه دعوا کنه.
اگر بدهکار باشه محال علیه که خب خود ذمه‌اش دست محیل میده.
خب به ذمه‌اش مشغول به محیلی که آدم نجیبیه. او محتال را که آدم هر روز دعوا کنه حوالش میده، میگه طلبانو بر از او بگیر. هر روز میاد در خونه محال علیه دعوا میندازه. او باید راضی باشه. ولی
اونجا تو ضرر بشین. اصلا دیگه اشکال نداره، چون مال اون اگر این همچین فرضی شما چه ضرری شد اون اشکال
داره. نکته بالاتره. ببینید ایشون یه مبنایی را ریختن که گفتن به محض اینکه تجاوز از حد، یعنی شما دارید میرید یه کسی که یه حریمی داره، حریم او را دارید یه تصرفی توش انجام میدید، این قبول او هم شد. اینو جوابش
خیلی مبهمه. این طلاق هم تجاوز از حد دیگه، با این مبنا طلاق هم تجاوز از حد.
اونا خودشون فرمودن همین پشت سر من نخوندن بازش فرمودن شارع این کارو کرده. ببینید فرمودن فطلاق الا ان الاول لما جعله الشارع الاقدس تحت سلطان الزوج.
نه اون فرمایش درسته، ولی اینکه میگه تجاوز از حد، اگر اوغلا ملاکن اوغلا اینا همه تجاوز از حد میگه. اگه ما بحث شرعی نداشتیم،
حالا خود ایشون اونجا برمیگردیم. اینا ببینیم، من این تبنی را خواستم عرض کنم. برگردیم اونجا وقتی همراه با سید شدن و از چی فاصله گرفتن، از مشروع فاصله گرفتن، چجوری اینا خواستن جواب بدن. اینا رو دوباره این عباراتشون رو برمیگردیم، زیر بعضی کلمات که الان مستری خوندم خط میکشیم. خود ایشون بعدن اینا را وقتی زیرش خط بکشیم شاید اونجا جواب اینا رو داده باشن. حالا شما هم
بنای این که ذمه ماله مسلم بوده.
ببینید خود این که ذمه و این که طلبکار مالک ذمه اونه، اینا خیلی از عباراتی است که در کتب فقهی بعدن منقح شده و هرچی هم جلوتر رفته در کلمات فقهای بزرگ حالت کلاسیک منضبطی پیدا کرده. ولی اینجور نیست که با ارتکاز عرف عام وقتی یه دفعه با اینا بحثا روبرو میشید، این مالکیت و این مملوک و اینا خیلی چی باشه؟ فوری ذهن عرف براش واضح باشه با اون چیزا. چرا چنین شده؟ اوناییست که من بعدا انشالله دنبالش هستیم. ولی زاهی زمینش فراهم بشه، بهش تأمل کنید، فکر کنید تا بریم جلو ببینیم که
آقای حکیم الان این دو تا قبول یه سلطنت گرفتن یا اینجا مجموعه شد سه تا سلطنت.
سه تا سلطنت تصریح کردن
عقدن پس باید.
بله فرمودن، فتواشون رو دادن، فرمودن که حواله ایجاب نیاز داره و حتما دو تا قبول.
این سه تا سلطنت میشه، یعنی تعریف اولا هم پس ما اونم اشکال داره.
بله یعنی مشهور حتی محال علی را میگن که قبولش نیاز نی، ایشون فهمیدن رو این توضیح نیازه. یعنی اینجا خودش یه نه از بخشی در کار فاصله. خب حالا اونجا که با سید همراه شدن چی فرمودن؟ عرض کنم که همین مستمسک صفحه 250 بله فرموده بودن بعضی در اون ارسالاتی که داشتن که ایشون در بخش اول در زمان به خاطر صحیحه مثلا اون حرفا را زدن. ببینید اون صحیحه را رفت و برگشتی درش دارن، به یه بچه اول معنا میکنن بعد جواب میدن اونا، انشالله نگاه کنید منم فردا ادامهش عرض میکنم. اونی که الان میخوام مختصر بگم دیگه وقت رفت، اون صفحه 250 است که ایشون فرمودن. اونجا اول که اجماعی که گفتن اجماع داریم که زمان عقده، اجماع را خدشه کردن. وقتی از دست اجماع راحت کردن خودشون ها که اجماع بر عقدیت را نپذیرفتن، حالا فرمودن که هذا الاختلاف لا يجوز ان يكون في المفهوم. یه مطلب مهمی میگن که اونجا که الان من خوندم یه عبارتی داشتن، این درست ناظر به اونه و گویا جواب اونه. ایشون میفرمان که ببینید شیعه و سنی میگه عقد زمان، درست شو؟ بعد اهل سنت میگن زمان چیه؟ زم و زمت الازم. شیعه میگن چیه؟ نقل و زمت الازم، درست شو؟ خب ایشون میگن تفاوت بین این دو تا قول، تفاوت در ماهیت عقد و زمان شد یا تفاوت در حکم شرعی شد نزد دو طایفه ای که فقه را میگن، برای یه موضوع زمان یه موضوعه، دو تا که نیست که، همون زمان عقلایی که حقیقت شرعی هم نداره. حکمش نزد اهل سنت اینه که میگن شارع حکمی که بر این زمان بار کرده گفته زم و زمت لازم. شیعه میگن همون زمانی که در اصلش با هم دیگه یه عقده، حکم شرعیش اینه که نقل و ذمت لازم. این که دوتا نیست که، اونجا دیده گفتن و احکامه، اینجا میگن نه این دوتا. خب فلابد ان یکون مفهومه ما به الاشتراک بیننا و بینهم، اما ما به الاختلاف فهو خارج عن المفهوم زمان، و علا هذا فلیس زمان الا تعهد بالدین شغل و ذمه من دون تعرض که نقل است یا ذمه است، درست شد؟ ولی اجل ذلک یظهر انه من المفاهیم الایقائی دون العقدیه لعدم تعرض الزامن لشؤون غیره نفسا او مالا ولا تصرف منه فی ذلک. یعنی همونی که اونجا فرمودن داره تصرف میکنه، اینجا میگه اصلا تصرفی نیست. چطور جمع میشه این دوتا؟ انشاءالله فردا نگاه بکنید. الان این جواب اونه، اونجا جواب اینه، ظاهرش اینه که اینجا میتونه جواب بده از اون، اما چطور جواب بده انشاءالله زنده بودیم فردا. خب اون دو سه دقیقه‌ای هم که قرار بود که از اون نکاتی که بود عرض کنم، ببینید اون کتاب دو تا فصل داشت. فصل اول را صفحه اولش را یه دو تا فقره ازش خوندیم، حالا فصل دوم انشاءالله مراجعه میکنید. فصل دومش یه جدولی داره، آسیب های اون چیزهایی که امروز داره مرتب محل ابتلا همه میشه، دو هوش مصنوعی داره مرتب کار میکنه. ایشون سه تا آسیبش را ذکر میکنه، سه تا آسیبی که هر سه تاش مهمه، دوم و سوم هم مهمه، اما اینکه من اینو آوردم دارم میخونم خدمت شما برای اینه که زمینه هم باشه بعدا انشالله فکر کنید رو اینا مراجعه کنید. اون اولیشه، ایشون میگه این هوش مصنوعی امروز سه تا آسیب در بخش سوگیری و تبعیض داره. جدولش نگاه میکنید بعد، این سه تا چیزی که باعث میشه چیه؟ دوم و سومش مهمه، اما خب فعلا مقصود من نیست. ایشون میگه این طراحا، کسانی که این زبانهای هوش مصنوعی مبادیش را پارامتراش را تهیه میکنن، فعال میکنن اینا را، اینا خودآگاه یا ناخودآگاه دیدگاه هاشون، بینش هاشون توی طراحی ها و در خروجی جواب های هوش مصنوعی تأثیر داره. این خیلی بده که ما یه هوش مصنوعی داشته باشیم، ما بشیم اسیر دیدگاه های طراح ها، با یه کاری کنیم نشه اینجور. این دومی. سومی میگه بابا اینا هم از اطلاعاتی که بهش میدیم خروجی میاره. خب اطلاعات گاهی ناقصه و بلکه نوعا ناقصه. الان از حوزه شما بخواد اطلاعات بدید، وقتی یه اطلاعاتی میدید که میگید اینا دیتاهای حوزویست، یه کسی که نگاه میکنه میگه خیلی ناقصه. اون چی که الان تو میدان اطلاعات میدانی حوزه است، این سلسش هم نیست. خب شما سلس اطلاعات میدانی حوزه رو دادید به او، بعد میخواد خروجی ازش بگیرید، اینم نقصه. یعنی استقراها ناقص، درسته؟ این دوم و سوم حرف ایشونه که اونش مقصود من مهم مدام، ولی مقصود من نیست. مقصود مهمی که جهت فنی داره و انشالله در بحث‌های آینده میخوام اینجا ازش روش تأمل کنیم، اینه. ایشون در فقره اول میگه که از آنجایی که سیستم های هوش مصنوعی بینش خود را از ساختارهای موجود و پویا از جوامعی که تجزیه و تحلیل می کنند، ترجمه به گمانم کمی نارسا، پویایی اینا ترجمه کردن، حالا شما انگلیسی هم ببینید. خب چون اینا اینجوریه به دست می آورن این سیستم ها، فناوری های داده محور می توانند الگوهای از حاشیه نشینی، نابرابری، تبعیض موجود در جامعه را باز تولید و تقویت کنند، این الگوها را توسعه بدن. این نکته بسیار مهم، این برمیگرده به فن. اون کسایی که طراحان دیدگاه دارن، خب اطلاعاتی که دادیم ناقصه، خب یه چیزی، اما یه مشکل اول اینه که برمیگرده به خود فن، فناوری هوش مصنوعی. اینه که اگر یادو باشه عرض کردین دو تا LLM داریم. LLM اول که بود Logical Learning Machine، یادگیری ماشین منطقی، اون اصل اول بود، یه خوبیای بسیار مهمی داره، به گمانم بعدن هم دوباره فعال میشه. حالا اون LLM اول بمانه، الان زمان ما نسل دوم هوش مصنوعیه، LLM دوم. LLM دوم چی بود؟ مدل زبانی بزرگ، Large Language Model، مدل زبانی بزرگ که الان خیلی فعال. این مدل های زبانی بزرگ آمار محورن، استدلال محور، عرض کنم که چیه، اون فهم اینا رو نداره. اول یک اطلاعات وسیعی به او میدن، شروع میکنه داده کاوی، ببینید بعدش میگه داده دیتا مینینگ، داده کاوی یعنی چی؟ یعنی با اون توضیحاتی که اون جلسات آخر دادم، خواستید مراجعه کنید جلساتش هست. این اصلا کار نداره به این که مثل که جواهر میدادیم بهش، او کار نداره خودش اینا را به هم دیگه از حیث معنا با استدلالات منطقی اصلا با اینا کار نداره. او آمار گیری میکنه کلمات را با اون مراحلی که یادگیری ابتدای ماشین طی میکرد. مرحله مهمش هم اون امبیدینگ بود، تعبیه سازی و تبدیل کردن هر واژه تو بطن خودش میشد یه بردار. بردارهایی که بعدن با اون تنسورهایی که در مجموع تشکیل میداد حرف میزد، اما حرف آمار. او سر در نمی آورد از ارتباط معنای اینجا، او فقط رو آماری که داشت از کل پیکره، درست شد؟ نکته مهم اینه در این داده کاوی. داده کاوی جمع داده ها نیست، یعنی الان نمیاد هوش مصنوعی بره بگه چند میلیارد مثلا ما شماره موبایل داریم همشو جمع کنم، اینا که کار اون نیست. که کار مهم این زبانهای مدل زبانی بزرگ اینه که تو داده های وسیعی که داره کشف الگو میکنه. کشف الگو میکنه، الگوها رو در میاره، الگوهایی که بهش قبلا هم دادید و تو همون مسیر نظارت شده یا نه بدون نظارت، یعنی الگوهایی که خود شما هم قبلا اصلا به فکرش نبودین نفهمو کشف میکنه، وقتی کشف کردن میگید احسن درست داری میگی درستو. ایشون میگه وقتی این اطلاعاتی که ما الان به این زبان ها دادیم الگوهای تو بطن اطلاعات هست و این الگوها خراب بده خلاف اخلاقه، او که دیگه کار نداره به این که اخلاق خوب و بدش را. اگر داده های امروز شما توش تبعیزه، توش قانون جنگله، او هم همین الگوها را تقویت میکنه، مرتب بر طبق اینهای باد میده به پرچم اینا، دیگه این مشکل را چه کارش کنه؟ زبانهای بزرگ داره کشف الگوهای موجود در داده ها میکنه، بسیاری از این الگوها خلاف اخلاق. ما اگه میخوایم بعدن از این هوش استفاده کنیم برای اینکه یک هوشی داشته باشیم خروجی اخلاق محور باشه، چه کار کنیم که او از این اطلاعات کشف الگو میکنه، این الگو هم به خیلیش تو جامعه خلاف اخلاق، نه چجور جبرانش کنیم؟ مالت چرا این نکته اول مهمه؟ چون برمیگرده به فن هوش مصنوعی و لذا الان یکی از کاری که کردن برای جبران اون ایجاد این فریمورک های رگه، فریمورک یادون عرض کردم، رگ هایی که امروز بسیار هم داره گسترش پیدا میکنه برای هم جبران، یعنی کاری کنیم بتونیم اون کشف الگو را کنترلش بکنیم به انهای مختلف کنترل رگ ار ای چی جی که انشالله میرید میبینید تفصیلاتش، شاید من تو اون مباحثه هم عرض کرده بودم اشارتم. لذا در کنار LLM های دوم یکی از راهکارهایی که آوردن چیه؟ مسئله رگ هاست که شما هم برای کارهای حوزوی برای بعدن خود فقه و سایر کارهایی که انجام میدید به این درک این که رگ چه کار میکنه اطلاعاتی که بهش میدید همینجوری نباشه و شما بتونید اعمال بکنید یک مدیریتی را بر خروجی ها، انشاءالله اینا را ملاحظه بکنید، توضیح را هم ببینید، مقدمه باشه بر جلسات بعد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. این نظر خوبه، فقط چون علمی رو باید در انجام سهلنگاری نشه، مواظبت کاری بشه. علیکم برحمت، سلامت باشید.
کدام کاسم بینیم چی؟
این کدوم که مستمسک
همیز میشه مسلم
ها، اینا اولین انتشارات حوزه است.